نداشته است. حالا گرفتارند. گرفتار اتفاقات بسیار ناخوشایندی که بایستی تا سالها برای جبرانش تلاش کنند. بدعهدی ها اما به نظر همچنان ادامه دارد. راستش را بخواهید گویا فعلا دیگر صرفه‌ای برای آن نارفیق نداشتند. افغانستان حالا بیش از هر زمان دیگری صدای ترس و انفجار و گریه کودکان را می شنود که با صدایی کهنه شده در سرشان می پیچد. صدای چکمه های ارتش بدعهد کشوری در آن سوی کره زمین که سالها در این خاک و آب جا خوش کرده بودند بدون ذره ای فایده. اینجا افغانستان است. عصر شنبه 23 مرداد بود که رئیس جمهور 78 سالی آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که حضور 20 سالی ایالات متحده در افغانستان به دلیل جنگ با عاملان حملات 11 سپتامبر بود. رئیس جمهوری آمریکا در این بیانیه با اشاره به توصیه‌های تیم‌های دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده از صدور مجوز اعزام نزدیک به 5000 سرباز آمریکایی جهت حصول اطمینان از امنیت پرسنل آمریکا و کشورهای همپیمان و نیز بیرون آورد منظم و امن افغانستانی های کمک کننده به نیروهای آمریکایی از آن کشور خبر داد. اظهارات بایدن بسیار عجیب بود. او گفت که هزینه ها دیگر برای آمریکا قابل تحمل نیست. $300 million a day for 20 years in Afghanistan. دستور آقای بایدن به نیروهای مسلح و اطلاعاتی برای حفظ توانایی لازم جهت مقابله با تهدیدهای تروریستی آینده از جانب افغانستان، دستور او به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای پشتیبانی از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و سایر رهبران آن کشور در تلاش‌های آنها برای جلوگیری از خونریزی و رسیدن به توافق سیاسی، پیامی ایالات متحده به نمایندگان طالبان در دوحه مبنی بر پاسخ نظامی سریع و نیرومند ایالات متحده به هر گونه تهدید علیه پرسنل آمریکا در افغانستان و تلاش‌های آمریکا جهت انتقال افغانستانی‌های متقاضی دریافت روادید ویژه از دیگر محورهای این بیانیه بود. آمریکا همیشه بدقول بوده است. از همین قول آخر بایدن در این بیانیه یعنی حمایت از دولت اشرف غنی شروع کنیم. سناریوی غم انگیزی را همین قول و قرارها رقم زد. آمریکا ارتش 300 هزار نفره افغانستان را ظرف 20 سال با صرف میلیاردها دلار ساخته است، ولی این ارتش پس از خروج آمریکا فقط توانست حدود 100 روز جلوی طالبان 70 هزار نفره دوام بیاورد. صاحب نظران مسائل افغانستان معتقدند دولت آمریکا از سوی با سالها مذاکره با طالبان توانست در مورد آینده افغانستان به توافق برسد و سوی با حمایت نکردن از دولت آمریکایی اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان باعث شکست وی در مقابل طالبان شد، به طوری که وی نتوانست با ارتش 300 هزار نفری و تجهیزات ادعایی آمریکا که برای نیروهای نظامی افغان به جا گذاشته بود در مقابل نیروهای طالبان کوچکترین مقاومتی کند. این در شرایطی است که پیش از این مجاهدان جبهه شمال توانسته بودند سالها در برابر طالبان مقاومت کنند. در نتیجه معلوم نیست پیمان امنیتی بستن با آمریکای بدعهد چه فایده‌ای برای ملت افغانستان داشته است. شبکه خبری فرانس 24.
آمریکا مدعی است که در 20 سال گذشته 83 میلیارد دلار برای ساخت، تجهیز، پشتیبانی و آموزش ارتش افغانستان هزینه کرده است. این مبلغ هنگفت در کشوری خرج شده که کمتر از 30% جمعیت آن در تمام ساعات شبانه روز برق دارند. به نظر می‌رسد که بسیاری از اعضای اردوی ملی و پلیس توانایی کاربرد و نگهداری تجهیزات رزمی اهدایی از سوی ایالات متحده و ناتو را نداشتند. گویا ایالات متحده که از سال 2011 میلادی خروج تدریجی نیروهایش از افغانستان را آغاز کرد، این واقعیت را نادیده گرفته بود که بسیاری از نفرات نیروهای مسلح این کشور سواد خواندن و نوشتن هم ندارند.
رئیس جمهوری آمریکا در زمان اعلام خروج رسمی آمریکا از افغانستان به هزینه 1,000 میلیارد دلاری جنگ افغانستان و آموزش 300 هزار پلیس و سرباز افغانستانی و تجهیز آنها با سلاح‌های پیشرفته آمریکایی اشاره کرد و گفت که حضور بی‌پایان آمریکا در میانه مناقشه داخلی یک کشور دیگر برای من قابل قبول نبود.
That was the choice, the real choice.
این تنها گزینه بود. گزینه واقعی یعنی انتخاب بین درگیری و خروج. من حاضر نیستم که جنگ بی پایان را تمدید کنم. همچنین من حاضر نیستم خروج بی پایان را اجرا کنم. تصمیم به پایان دادن به عملیات خارج کردن افراد از فرودگاه کابل بر اساس توصیه به اتفاق آرای مشاوران نظامی و غیر نظامی اتخاذ شد.
این صدای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 بود. اما علت اینکه آمریکا نمیخواست که یک دولت قوی در افغانستان به وجود بیاید چه بود؟ سید احمد موسوی رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در این باره میگوید:
خب من فکر میکنم که آمریکا نخواست که یک دولت مرکزی قوی در افغانستان به وجود بیاید. به این دلیل که چنین دولتی طبیعتاً برای اینکه موفق باشد نیازمند همکاری و تعامل با کشورهای منطقه و ایجاد ثبات در جغرافیا می بود. یعنی یک حکومت توانمند مرکزی در افغانستان در قدم اول ثبات را در افغانستان ایجاد می‌کرد و این ثبات باعث رونق اقتصادی می‌شد. رونق اقتصادی نه تنها خود افغانستان بلکه کشورهای منطقه را هم شامل می‌شد. افغانستان به عنوان یک شاهراه ارتباطی که در مسیر جاده ابریشم و در مسیر ترانزیت کالا از چین، هند و روسیه به مناطق مختلف دیگر هست، حائز اهمیت بود. به عنوان یک معبر بسیار مهم انرژی در منطقه حائز اهمیت است و همه اینها در صورت وجود یک حکومت باثبات امکان پذیر بود. خب اگر چنین اتفاق می افتاد، یعنی مبادلات مالی کشورهای منطقه از طریق افغانستان صورت می گرفت، در این صورت این رونق اقتصادی تمام کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، کشورهای آسیای میانه، چین، هند، پاکستان و کشورهای مختلفی رو در بر می گرفت و این در منطق آمریکایی‌ها به نفع آمریکایی‌ها نبود. آمریکایی‌ها به شدت از یک افغانستان باثبات فرار می‌کنند و به دنبال این هستند که در افغانستان کماکان جنگ وجود داشته باشه، چرا که دامنه دار شدن جنگ در افغانستان منافع رقبای آمریکا در منطقه رو با چالش و خطر مواجه می‌کنه. به همین دلیل آمریکایی‌ها از همون ابتدا هم به دنبال این بودند که مانع شکل‌گیری یک حکومت مرکزی قدرتمند در افغانستان شوند تا این حکومت ضعیف امکان ایجاد ثبات و صلح در افغانستان رو نداشته باشه و در نتیجه امنیتی که در افغانستان حاکم میشه منافع کشورهای منطقه‌ای که رقیب آمریکا هم هستند رو تامین بکنه.
مردم دنیا صحنه‌های خروج آمریکا از افغانستان و بدعهدی آمریکا در قبال مردم این کشور به ویژه کسانی که با آنها در افغانستان کار می‌کردند را فراموش نمی‌کند. مردمی که از ترس محاکمه شدن توسط طالبان از هواپیماهای نظامی در حال خروج آمریکا از فرودگاه ویزان هواپیما شده و به پایین پرتاب شدند تا دنیا در حیرت بی‌مسئولیتی آمریکا در قبال این مردم فرو برود. اشرف غنی به شکلی از افغانستان فرار کرد که شاید یکی از ننگین ترین نام ها تا ابد بر تارک این کشور باشد، زیرا تا لحظه آخر و زمانی که طالبان به پشت دروازه های شهر کابل رسیدند هم در حال ارائه نمایش قدرت با پشتوانی آمریکا بود.
در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم، یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
اما به واقع چرا برخلاف ادعاهای چندین دهه‌ای آمریکا در خصوص افغانستان، دو دهه حضور آمریکاییان در این کشور منجر به توسعه افغانستان نشد و چرا این چنین اوضاع وخیمی از افغانستان دیده می‌شود؟ دکتر پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید:
ببینید واقعیتش اینه که امریکایی‌ها نمودن افغانستان رو اشغال بکنن که توسعهش بدن، یعنی حقیقتش اینه که اونا دنبال منافع خاص خودشون بودن و بر اساس اون منافع حرکت میکردن. بنابراین توسعه افغانستان اساساً اگر تصور بشه که از طریق خارج و دخالت خارجی امکان پذیر خواهد بود، به نظر من این برداشت واقع بینانه نیست. شما تجربه 30 سال گذشته رو افغانستان وقتی نگاه میکنید، واقعیتش اینه که هم اتحاد شوروی سابق اومد، هدفش هم در واقع این بود که افغانستان رو بخشی از بلوک شرق اون زمان بکنه و توسعه اتفاق نیفتاد، جنگ داخلی منتهی شد. امریکایی هم بعد از اون حادثه سپتامبر 2001 اومدن و افغانستان اشغال کردن، اونا هم به دنبال توسعه نبودن، هرچند که اعلام کردن که بیش از مثلا 1,000 میلیارد دلار اونجا اومدن خرج کردن، ولی واقعیتش اینه که سرمایه کم اومد در جهت توسعه به کار نرفت، بلکه بیشتر خرج نظامی و پرسنل خودشون میشد و بعد 80% این پولی که ادعا دارن که در اونجا خرج دادن این برگشت به کشورهای خود اروپا و امریکا. بنابراین توسعه با اون معنی که فکر میشه که افغانستان از طریق دخالت خارجی بتونه راه حلی پیدا کنه برای توسعهش، به نظر من واقع بینانه نیست. توسعه از درون جامعه با توجه به امکانات واقعی که در کشور وجود داره و البته سرمایه گذاری خارجی بخشش میتونه اگر خیلی حساب شده کار بکنن بدون دخالت نظامی امکان توسعه رو تسهیل میکنه، ولی در هر حال توسعه از درون جامعه باید سرچشمه بگیره، یه حاکمیت سالمی باشه که بشه توسعه رو در یک برنامه ریزی دقیق زمان بندی شده در چند دهه عملیاتی کرد. در غیر این صورت نظرم همین وضعیتی که الان میبینید نتیجه همون دخالت های خارجی هست که اساسا هدفشون توسعه نبود. از طریق و صبات اون خطراتی که ممکنه ناامنی ها در افغانستان باعث رشد جریان رادیکال اسلامی بشه که بعداً به صلاح امنیت جهانی رو بشه ترگندازه، اونو میخوان کنتم. واقعیتش اینه که در هر دو زمینه شکست خوردن. شما اگر امروز اگر نگاه بکنید جریان رادیکال خلافتگرا به مراتب قدرتمندتر از زمانیه که امریکایی دخالت نظامی کرد. بنابراین تو این بخشش حداقل میشه گفت که دیگه ناکامی کامل امریکایی داشتن. در بخش دوم که امنیت و برقراری امنیت بوده در افغانستان، خب نتیجهش همینه که شما الان میبینید که اولا شکست نظامی خوردن رفتن بیرون، ثانیاً افغانستان هنوز به اون امنیتی که نیاز داره واقعیتش نرسیده دیگه، هنوز درگیره. بعد از اینکه طالبان هم اومدن هنوز اون مشکلات امنیتی هرچند در بخشای کاهش پیدا کرده، ولی در بخشای همچنان این ناامنی ها و خطر بروز جنگ داخلی هنوز برطرف نشده. بنابراین از هر زاویه که نگاه بکنید امریکایی‌ها با اون هدفی که خودشون اعلام کرده بودن چیزی به دست نآوردن. جامعه افغانستان هم امروز اگه نگاه بکنید از هم پاشیده تر از زمانی که امریکا بخواد.
پایگاه خبری میدل ایستای در گزارشی راجع به دروغ بودن ماهیت شعار اصلی دولت آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر مبنی بر جنگ علیه تروریسم می‌نویسد:
منافع راهبردی آمریکا در منطقه خاورمیانه همواره مبتنی بر حمایت از رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری بوده است. در این چارچوب دفاع از مردم آمریکا در برابر تهدید تروریسم هیچگاه اولویت اصلی و اولیه واشنگتن نبوده است. شواهد فراوانی وجود دارند که نشان می‌دهد میان سازماندهندگان حادثه تروریستی 11 سپتامبر و مقامات میانی و سطح پایین عربستان ارتباطاتی وجود داشته است. با این همه شانس بسیار کمی وجود دارد که خود رژیم عربستان به واسطه دخالت در حادثه 11 سپتامبر با مجازات چندانی از سوی دولت آمریکا روبرو شود. نباید فراموش کرد که خاندان آل سعود سالهاست که برای بقای خود به حمایت‌های همه جانبه ایالات متحده آمریکا تکیه داشته و وابسته بودند. سوال‌های عمیق‌تری در مورد ماهیت روابط عربستان و آمریکا و اینکه این موضوع بازگو کننده یا چه مسائلی در مورد راهبرد چند ساله اخیر آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر مبنی بر جنگ علیه تروریسم است می‌پرسند.
یکی دیگر از بدعهدی‌های ننگین آمریکا در افغانستان کشت و تولید مواد مخدر بود که رشد 50 برابری در مدت زمان حضور در این کشور داشت. ولادیمیر تارابرین، رئیس اداره تهدیدات و چالش‌های جدید وزارت خارجه روسیه، میگوید که خروج نظامیان آمریکایی و ناتو در شرایطی که تولید مواد مخدر افغانستان در بالاترین سطح خود قرار دارد، نشان دهنده شکست طرح واشنگتن برای مبارزه با مواد مخدر است.
84% مواد مخدر تولید شده از خشخاش جهان در افغانستان تولید می شود و اوج تولید مواد مخدر در افغانستان با حضور نظامیان آمریکایی و متحدانش در افغانستان همزمان شد. بر اساس ارزیابی های متعدد، تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان حمله نظامی آمریکا به این کشور بین 17 تا 40 برابر افزایش یافته است.
سید احمد موسوی، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در خصوص بدعهدی‌های آمریکا در این کشور میگوید:
مسئله اول، بدعهدی اول آمریکا مبارزه با تروریسم بوده. آمریکا ادعای مبارزه با تروریسم و با تعهد مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، اما برخلاف این ادعا نه تنها با تروریسم و گروه‌های تروریستی مبارزه نکرد، بلکه به تقویت گروه‌های تروریستی و تحویل دادن افغانستان به تروریست‌ها اقدام کرد. علاوه بر طالبان که آمریکا در یک تبانی افغانستان رو اونها تحویل داد، گروه‌های بسیار متعدد دیگری که با نام‌های مختلفی فعالیت می‌کنند در طی چند سال گذشته توسط آمریکایی‌ها تقویت شدند و در جای جای افغانستان حضور فیزیکی پیدا کردند. بنابراین اولین بدعهدی آمریکا با مردم افغانستان و دولت افغانستان کمک به گروه‌های تروریستی است. مسئله دیگری که آمریکا بدعهدی کرد در رابطه با ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی که تأمین کننده منافع ملی افغانستان و ایجاد ثبات در افغانستان باشد. آمریکایی‌ها با این وعده به افغانستان قدم گذاشتند که به مردم افغانستان در تطبیق دموکراسی کمک کنند، به مردم افغانستان کمک کنند که یک ساختار حکومتی دموکرات همه‌شمول در افغانستان به وجود بیاید و فساد هم در افغانستان ریشه‌کن شود. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. اون چه که ما از فساد اداری در افغانستان شاهد بودیم، بخش زیادی از او توسط خود آمریکایی‌ها به وجود آمد. آمریکایی‌ها در توسعه فساد در افغانستان بسیار نقش داشتند، آمریکایی‌ها در فشل کردن حکومت افغانستان بسیار نقش داشتند و عملاً شرایط رو به گونه‌ای پیش بردن که افغانستان هرگز دارای یک ارتش قدرتمند، یک حکومت مرکزی توانمند و یک ساختار قوی برای حفظ ثبات نباشد. بنابراین این مسئله هم یکی از خیانت‌های آمریکا و بدعهدی‌های آمریکا نسبت به مردم و دولت افغانستان است.
میراث بدعهدی 20 ساله آمریکا در افغانستان، کشته شدن بیش از 60,000 نفر از نیروهای امنیتی این کشور و همچنین تلفات غیر نظامیان هم چیزی حدود 120,000 نفر بوده است. همچنین هزینه اقتصادی حضور نظامی آمریکا در افغانستان برای مالیات دهندگان آمریکایی هم رقمی سرگیجه‌آور و نزدیک به 1 تریلیون دلار برآورد شده است. اگر آمریکا در 20 سال اخیر در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز افغانستان می توانست در مقابل افراطی‌گری و ترور بایستد. اما تخریب زیرساخت‌های توسعه باعث شده مردم از شر فساد و بیکاری و ده‌ها گرفتاری دیگر به دام افراطی‌گری طالبان پناه ببرند.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم و به اطلاع شما میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:30 است. ای اسم مقدسی که از برکت تو گره رنج ها و غم ها گشوده می شود و ای نام مبارک که به یاد تو سختی بلاها آرام می‌گیرد و بار سنگین محنتها به ملایمت می‌گراید. ای کسی که تنها از تو راه نجات می‌جویند و در برابر جمله حوادث به سوی تو فرار می‌کنند. قدرت جلیل و عظیم تو امواج را هم می‌شکند و لطف پنهان تو بیچارگان را چاره می‌سازد و دردمندان را درمان می‌بخشد. تنها اراده تو کفایت می‌کند، تنها مشیت تو جریان حوادث را از پیش رفت باز می‌دارد. آنچنان که نیازی به نهی تو نماند. العالمین. عزیزان شنونده، آماده باشید برای شنیدن کلام خدا، آیات 29 تا 35 از سوره فاطر با صدای استاد مسعود سیاه گرجی. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي
عظیم. از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی